جا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. برنامه امروز جمعه 2 مارچ را به امید صحت و سلامتی شما شنوندگان عزیز آغاز میکنم. نخست مشروع خبرها را از همکارم قدیر مشرف میشنوید.
سلام شنونده های عزیز، امیدوارم که جمعه خوش را سپری کرده باشین. مسئولیت حمله انتحاری صبح امروز جمعه را در شهر کابل تا کنون کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. در انفجار بم جابجا شده در یک موتر در مربوطات حوزه نوم شهر کابل، یک دختر 10 ساله کشته و 20 تن دیگر مجروح شدند که در آن 8 زن شامل می باشد. بصیر مجاهد، سخنگوی قماندانی امنی شهر کابل، گفته است که هدف حمله کننده نیروهای بین المللی بوده است.
امروز حوالی ساعت 9 صبح در نزدیکی گمرک کابل یک انفجار ناشی از یک واسطه نو سوزکی به مواد انفجاری در جابجا بوده انفجار صورت گرفته و هدف از این کاروان نیروهای خارجی بوده، هدف انتحاری. اما نظر به گزارشاتی که بر ما رسیده به نیروهای خارجی کدام آسیب نرسیده.
این در حالی است که وحید مجروح، سخنگوی وزارت صحت افغانستان، رقم مجروحین را 14 تن خوانده بود و گفته بود که وضعیت آنان قناعت بخش است. در خبر دیگر، طالبان مثلث فرد اختطافگر را در ولایت فراتیر باران کردند. ولسوالی خاک سفیدان ولایت گفته است که آن افراد به دنبال اختطاف یک راننده موتر تجارتی در محکمه صحرایی طالبان به اعدام محکوم شدند. شرح بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. مقامات شورای عالی صلح افغانستان میگویند که تأخیر در پاسخگویی طالبان به فراخوان صلح حکومت افغانستان مایه نگرانی نیست. حبیب سرابی، معاون شورای عالی صلح افغانستان، به صدای آمریکا گفت که اگر طالبان علاقمندی به صلح ندارند، به خود آنان ارتباط میگیرد، اما گروه طالبان با مردم افغانستان روبرواند و تصمیم مربوط آنان میباشد. نباید پیش از وقت نگران بود. حکومت افغانستان درست قبل یک محموله پیشنهادی را برای آغاز مذاکرات صلح با طالبان اعلام کرد، اما تا هنوز گروه طالبان به آن پیشنهادات حکومت افغانستان مستقیما پاسخ نداده است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در تازه ترین اقدام پیشنویس طرحی را آماده کرده است که شرکت‌های وابسته و سپاه پاسداران را هدف تحریم قرار می‌دهد. این پیشنویس توسط اد رایس، رئیس کمیته امور خارجی آن مجلس، و الیوت انگل، عضو ارشد دموکرات آن کمیته، ارائه شده و قانون بیرون راندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از اقتصاد ایران نام دارد. آن طرح در صورت تصویب نهایی دولت ایالات متحده را ملزم می‌سازد تا هر شرکتی را که سپاه پاسداران در آن سهامدار اصلی است مورد تحریم قرار دهد. طرح کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان پنجشنبه شب در وبسایت آن کمیته نشر گردید. مقامات امنیتی بورکینافاسو گفتند که 4 تن از تندروان اسلامگرا که روز جمعه بر سفارت و مرکز فرهنگی فرانسه در پایتخت آن کشور حمله کردند کشته شدند. وزیر اطلاعات بورکینافاسو گفته که 4 مهاجم افرادگرایان مسلمان بودند و سایر مهاجمان ممکن در حال فرار باشند. شرح بیشتر از خالد مفتون.
شاهدان میگویند که افراد مسلح پس از آن که از موتر بیرون شدند، قبل از رفتن به جناب سفارت به گلوله باری پرداختند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما بورکینافاسو در سالهای اخیر همواره توسط گروه‌های مرتبط با القاعده و داعش هدف حملات مرگبار قرار گرفته است. مقامات فرانسوی در حالت آماده باش قرار گرفته و به شهروندان آن کشور در پایتخت بورکینافاسو گفتند که از منازلشان بیرون نشوند. در این حال ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، گفته است که رویداد را از نزدیک پیگیری می‌کند. سفارت آمریکا در بورکینافاسو نیز از آمریکایی‌ها خواسته است به مرکز شهر نروند و از اجتماعات دوری کنند.
ادامه خبرها را از واشنگتن می‌شنوید. طیاره‌های ترکی روز جمعه مواضع جنگجویان طرفدار حکومت اسد را در منطقه افرین بمباران کرده و کم از کم 17 تن را کشتند. گروه ناظر حقوق بشر سوری با بیان این مطلب می‌گوید که حملات هوایی ناوقت پنجشنبه شب صورت گرفت که در جمع کشته شدگان 3 عضو گروه کردهای سوری نیز شامل بودند. اردوی ترکیه حملات را تایید کرده و گفته است که هلیکوپترهای آن کشور در حمله بر غرب افرین 9 دهشت‌افغان را کشتند. این در حالی است که در یک حمله کردهای سوری بر سربازان ترک، 8 سرباز ترکی به روز پنجشنبه کشته شدند. پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو روز جمعه اعلام کرد که هشدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه غیر قابل قبول است. وانا لانجسکو سخنگوی ناتو با نشر اعلامیه گفته است که آنان خواهان جنگ سرد تازه و یا مسابقات تسلیحاتی نیستند. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
اظهارات خانم لانجسکو یک روز پس از آن بیان شد که رئیس جمهور روسیه هشدار داد حمله اتمی بر یکی از متحدین مسکو به مثابه حمله بر روسیه تلقی خواهد شد و پاسخ فوری به آن خواهد داد. در واکنش به اظهارات رئیس جمهور روسیه، سخنگوی ناتو همچنین گفت که تهدید مسکو مبنی بر هدف قرار دادن متحدین ناتو غیر قابل قبول و نتایج معکوس را در قبال خواهد داشت. در اعلامیه روز جمعه ناتو همچنین آمده است که سیستم میزایل دفاعی آن پیمان نه به خاطر روسیه ایجاد شده و نه هدفش روسیه است.
سارنوالان ترکیه حکم دستگیری بیش از 150 افسر اردو، معلم و اعضای اتحادیه تجاران آن کشور را در پیوند به کودتای ناکام ماه جولای سال 2016 صادر کردند. شبکه خبری دولتی آناتولی ترکیه روز جمعه با نشر این خبر گفت که در میان توقیف شدگان 16 افسر نیروی بحری ترکیه نیز شاملند که 7 تن آنان شامل وظیفه بودند و 9 تن دیگر قبلا از وظیفه اخراج شدند. در میان افرادی که حکم بازداشت آنان صادر شده است 66 معلم نیز شامل می باشد. پس از کودتای ناکام جولای 2016 انقره بیش از 50,000 نظامی و غیر نظامی را به اتهام ارتباط با فتح الله گولن ملای پرنفوذ ترکیه مستقر در ایالات متحده دستگیر کرده و بیش از 110,000 نفر دیگر را از وظایف دولتی اخراج کرده است. و خبر آخرم این که پلیس اسرائیل روز جمعه از بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور به ظن دخالت در فساد اداری تحقیق کرده است. رسانه‌های محلی گزارش دادند که پلیس وارد خانه آقای نتانیاهو شده و وی را استجواب کرده است. به نقل از رسانه‌های اسرائیل، سارا همسر صدر اعظم آن کشور نیز در یک محل دیگر مورد بازجویی پلیس قرار گرفته است. بر اساس گزارش‌ها، آقای نتانیاهو در فساد اداری شرکت مخابراتی موسوم به بزق دخیل بوده است. اتهامی که تا حال از سوی صدر اعظم اسرائیل رد شده است. و با اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، شما مشروع خبرها را از همکارم قدیر مشرف شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در برنامه گزارش را داریم در موردی که حبیب سرابی معاون شورای عالی صلح افغانستان میگوید که سکوت طالبان در برابر پیشنهاد حکومت افغانستان به این گروه برای آغاز گفتگوهای صلح نگران کننده نیست. همچنان گزارش داریم در مورد اعمار یک مرکز ریاست جمهوری باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا. خبرهای گزارش دیگر را داریم در مورد طراحان نظامی ایالات متحده که ادعا را میکنند که اردوی مسکو دارای اصلی استراتژیک اتمی میباشند. خب گزارش های یکی بعد دیگر تقدیم شما میکنم، اما نخست میریم کابل، طوری که در خبرها نشنیدید که یک موتر بم در ساحه کابل با نزدیک گمرک کابل از مربوطات حوزه نهم امنیتی کابل رخ داده که منجر به کشته شدن یک کودک 10 ساله و مجروح شدن تعدادی از مردم گردیده است. خب برای جزئیات بیشتر همکارم سمسام سیرت در روی خط مستقیم تلفن از کابل باخود داریم. خانم سیرت سلام بر شما، لطف آواز ما را میشنوین شما؟
بله سلام به شما همکار گرامی و به شنونده های عزیز.
تشکر خانم سیرت، لطف کنین بگوین که هدف این حمله که امروز در کابل رخ داده کیها بوده و مقامات در این مورد چی گفتن تا حال؟
تشکر از شما. هدف این حمله انتحاری که با استفاده از یک موتر نقل سوزوکی انجام شده کاروان نیروهای خارجی بوده و نیروهای خارجی اما بناسی مقامات در این حمله انتحاری آسیب ندیدن. وزیر مجاهد سخنگوی قمانداری امنیه کابل وصل امریکا گفته که در این حمله یک نفر کشته شده و 4 نفر زخمی شده. اما نظر به گزارشاتی که ما از وزارت صحت عامه افغانستان گرفتیم، سخنگوی وزارت صحت میگه که یک کودک 10 ساله در این انفجار کشته شده و 20 تن دیگه هم زخمی شده. اما هدف اصلی که کاروان نیروهای خارجی بوده به اونا آسیب نرسیده.
خب خانم سیرت، از آیا مقامات صحی از شما گفتین خب تغییر یافته، تعداد مجروحین به 20 نفر رسیده، آیا زنا شامل این مجروحین می باشن و وضعیت مجروحین چگونه است؟
بله، از 20 نفر که زخمی شدن 8 نفر زنا هست، 12 نفر مرد هست و بسیار مقامات وزارت صحت عامه افغانستان وضعیت زخمی را نگران کننده نیست و وضعیت شما قناعت بخش.
و خانم سیرت، آیا با ساعتی که این حمله رخ داده یا این انفجار صورت گرفته آسیب رسیده به ساختمان های اطراف حمله؟
دقیقا دلیل از این که تلفات کم و ازدحام کمتر بود، به این دلیل تلفات کمتر بوده. اما تمام دکان هایی که در نزدیک این انفجار قرار داشته و نقطه مقام های امنیتی به تمام این دکان ها خسارات مالی رسیده و نسبتا تخریب شده از این دکان ها.
خب و در اخیر خانم سیر، از شما تدابیر امنیتی را فعلا در کابل چگونه ارزیابی میکنین؟
ما تدابیر امنیتی پس از حادثه‌ای که در شرایط صدارت شد، تدابیر امنیتی در کابل شدید شده. در بسیاری جا پاسگاه پلیس ایجاد شده، بسیاری از جاده ها مسدود شده. از طرف شب معمولا جاده ها مسدود است و این انفجار که امروز صورت گرفت ایده‌آل بود که در 2 روز گذشته، روز 4 شنبه و 5 شنبه، تمام جاده هایی که به مرکز شهر منتهی می شد تمام اینا مسدود بود و امروز نسبتا جاده ها باز شده بود. اما هنوز هم یک تعداد از جاده ها مسدود است و پس از این انفجار به تدابیر امنیتی در منطقه کابل‌بای هم گرفتار شده و بعضی از جاده ها مسدود است.
تشکر از گزارشتان خانم سیرت، لطف کردین. خب شنوندگان گرامی، گزارشات دیگه به نشر رسیده که طالبان 3 تن به اتهام اختطاف امروز در ولایت فرا القویس کردن. برای جزئیات این خبر از آقای نورزیایی خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا را از ولایت هرات روی خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای نورزیایی سلام بر شما، اگر لطف کنین بیشتر بگوین که این افراد کی ها بودن و در کدام ساحه فرا یا القویس شدن از سوی طالبا.
سلام بر شما. این افرادی که شما مطرح کردین چند روز پیش در منطقه شیوان ولسوالی بالابلوک فرا، زمانی که یک دریور یک موتر تجارتی میخواستن اختطاف کنند و با خود ببرند، از سوی افراد طالبان گرفتار شدند. روز گذشته این سفرد اختطافگر که باشندگان فراه بودن و به نوعی از افرادی هستن که دست به سرقت میزنن و دست به جلوگیری از ورود از عبور و مرور بعضی از افراد از منطقه و سرک فراهرود میزنن، جلو اینا رو گرفته بودن. و در روز گذشته در ولسوالی در محکمه صحرایی افراد طالبان این افراد محکوم به اعدام شدن به خاطر اینکه دست به آدم ربایی زدن و در قبال از او، از فردی که او را اختطاف کردن، از اعضای خانواده از او مبلغ هنگفت پول را طلب کرده بودند. شب گذشته این افراد در منطقه دیوار سرخ ولسوالی خاکسفید ولایت فراه از سوی افراد طالبان البته تیرباران شدند و حلق‌آویز نشدند و تا کنون اجساد این افراد در منطقه باقی است به خاطر از اینکه برای مردم به نمایش گذاشته بشه که دیگر کسی دست به این کار نزده. لحظات قبل ما در گفتگویی که با احمد خان ولسوال خاکسفید ولایت فراه داشتم این موضوع تایید کرد و گفت که افراد طالبان 3 فرد اختطافگر دستگیر کرده بودند و در محکمه صحرایی اونا محکوم به اعدام کردند تا دیگر کسی جرأت نکنه کسی اختطاف کنه در ولایت فراه.
آقای نورزی، چگونه طالبان توجیه میکنن در حالی که خودشان چند قبل درست قبل 20 نفر اختطاف کرده بودن از شورای کابل و روزگان؟
طالبان یک موضوع متفاوت مطرح میکنن. اونها میگویند که ما افرادی که از موترهای مسافربری در بین شاهراها پیاده میکنیم و با خود میبریم، این افرادی هستن که به اصطلاح با دولت افغانستان همکاری دارن و به نوعی اونار افرادی مینامند که برای دولت افغانستان کار میکنن یا جاسوس حکومت افغانستان هستن و چون در مقابله با نظام افغانستان هستن، این افراد از موتر پیاده میکنن یا اختطاف میکنن و یا که به قتل میرسونن. اما در قسمت جلب توجه باشندگان محل در ولایت های مختلف، خصوصا در غرب افغانستان، معمولا افرادی که دست به سرقت، غارت، دزدی اموال مردم و یا حتی اختطاف میزنند، بارها اینا را دستگیر کردن، در محکمه شهری اینا را محکوم به اعدام کردن و یا تیرباران کردن یا به دار کشیدن و به نوعی با افرادی که دست به دزدی و غارت میزنن اینا مقابله میکنن. این تازگی نداره، حتی در گذشته هم در ولایت فراد این مورد گروه طالبان افرادی که دست به اختطاف زده بودن، سرقت و یا دزدی اطفال مردم، اونا رو در ملای عام در حضور مردم به دار آویخته بودن یا که تیرباران کردن.
آقای نورجایی، به گونه سوال اخیر، ایساد گفتین که هنوز وارثینش دریافت نکردن و یا در نمایش گذاشته شدن، درست میگم؟
بله، این افرادی که او دریور موتر تجارتی اختطاف کرده بودند و شب گذشته از توی افراد طالبان تیرباران شدن، در همون منطقه که تیرباران شدن اجساد اینا به نمایش گذاشته شده و مردم محل هم این جرأت ندارن تا به صاحب برن و او اجساد را از صاحب بکشن، به خاطر از اینکه در اون منطقه، در منطقه دیوارسرخ ولسوالی خاکسفید، حضور طالبان گسترده هست و حکومت هم در این راستا تا به حال اقدام خاصی انجام نداده. حتی ما تلاش کردم تا با مقام های محلی هرات در این مورد گفتگوی داشته باشم، اما از پاسخگویی امتناع ورزیدم.
تشکر آقای نورزی، لطف کردین.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح افغانستان گفته است که سکوت طالبان در برابر پیشنهاد حکومت افغانستان به این گروه برای آغاز گفتگوهای صلح نگران کننده نیست. خانم سرابی می افزاید که طرح حکومت افغانستان برای صلح با طالبان بهترین فرصت برای این گروه است تا به پروسه صلح بپیوندند، اما یک مقام پیشین طالبان به این باور است که به خواست عمده طالبان در این طرح توجه نشده است. خب، جزئیات بیشتر از همکارم سمسام سیرت میشنوید.
حکومت افغانستان درست قبل یک بسته پیشنهادی را برای آغاز مذاکرات صلح با طالبان اعلام کرد، اما هنوز گروه طالبان به این پیشنهادات حکومت افغانستان پاسخ نداده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز چهارشنبه در کنفرانس دوم پروسه کابل امتیازات را برای آغاز مذاکرات صلح با طالبان به این گروه پیشنهاد کرد، اما طالبان تاکنون به این پیشنهادات پاسخ نداده است. شورای عالی صلح افغانستان تأخیر در واکنش طالبان را به این پیشنهادات نگران کننده نمی‌داند. حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح افغانستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این مسئله نگران کننده نیست و باید منتظر ماند. خانم سرابی افزود که از طرح صلح حکومت افغانستان جامعه جهانی حمایت کرده و این برای طالبان بهترین فرصت است که با این پیشنهاد به جنگ نقطه پایان گذاشته شود.
اگر طالبان تمایل به صلح نداشته باشند، کار خودشان است، به خاطر اینکه برشان پیشنهاد شده مردم افغانستان صلح میخواین. اینا در صورتی که مقابل مردم افغانستان قرار میگیره، یعنی در مقابل مردم افغانستان قرار میگیره و نمیخواین صلح کنه، تیم خودشان است. اما ما در هر مسئله بسیار ناامیدم نباشیم، هنوز بسیار زود است بویم مسئله قابل نگرانی است.
هرچند برخی از تحلیلگران سیاسی باور دارند که در طرح جدید حکومت افغانستان برای صلح مسائل مد نظر گرفته شده است که برای طالبان اهمیت دارد و در گذشته به آن توجه نشده بود، اما وحید مجره مقام پیشین طالبان و تحلیلگر امور سیاسی بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در این پیشنهاد حکومت افغانستان به تقسیم اوقات زمانی خروج نیروهای خارجی از این کشور اشاره نشده است. آقای مجره افزود که خواست عمده طالبان برای پیوستن به پروسه صلح تعیین زمان مشخص برای خروج نیروهای خارجی است. به گفته آقای مجده، ذکر نشدن این مسئله در طرح حکومت افغانستان برای صلح احتمالاً دلیل پاسخ ندادن طالبان به این بسته پیشنهادی است. آقای مجده گفت که طالبان با نشر مقاله‌ای در صفحه رسمی اینترنتیشان گفتند که رئیس جمهور غنی در طرح صلح برای این گروه به خواست اصلی آنان که تعیین زمان مشخص برای خروج نیروهای خارجی است نپرداخته است.
من فکر میکنم که بهتر بود همین مسئله در بیانیه رئیس جمهور میامد که موضوع خروج نیروهای خارجی از افغانستان از موضوعاتی است که میشه در جریان صحبت با طالبا در وقتی که مذاکرات آغاز میشه در اونجا مطرح شود.
او گفت که برای طالبان تاریخ مشخص خروج نیروهای خارجی از افغانستان بسیار اهمیت دارد. در همین حال ریاست جمهوری افغانستان گفت که پیشنهاد صلح حکومت افغانستان برای طالبان بدون قید و شرط است و زمانی که مذاکرات صلح آغاز شد به شمول حضور نیروهای خارجی در این کشور روی تمام مسائل مفصل صحبت خواهد شد. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت زمانی که طالبان جنگ را توقف دهند برای حضور نیروهای خارجی در افغانستان دلیل باقی نمیماند.
بهرنیان دلته د څه لپاره راغلی دي؟ بهرنیان د دې لپاره راغلی
خارجی ها اینجا برای چی آمدند؟ چون اینجا جنگ است. دلیل آنان این است که دشمنان آنان اینجاست. زمانی که طالبان جنگ را توقف دهند دلیل برای باقی ماندن هیچ کس نیست. خواست ملت افغانستان همین است که در نخست باید جنگ متوقف شود و بعداً دیگر مسائل در جریان مذاکرات بحث می شود.
مسائل در مذاکرات به جریان که بحث کرد.
از طرح صلح حکومت افغانستان به شمول پاکستان و ایالات متحده در سطح جهانی حمایت شده است و به باور برخی از تحلیلگران حکومت افغانستان نیز با ارائه چنین طرح انتظار دارد که طالبان به پروسه صلح بپیوندند و به جنگ این گروه در افغانستان نقطه پایان گذاشته شود.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا گرچه در هوایی تولد شد، در اندونزیا بزرگ گردید و در شهر نیویورک تحصیلات خود را به پایه اکمال رسانید، اما شهر شیکاگو را که محل تولد خانمش میشل اوباما است به حیث جای اصلی خود انتخاب کرد. ساحه جنوبی شهر شیکاگو جایی است که آقای اوباما برای اولین بار فعالیت‌های سیاسی خود را به حیث یک انسجام دهنده اجتماع در سال‌های 1980 میلادی آغاز کرد. اما این مقام پیشین آمریکایی در نظر دارد تا در این ساحه یک مرکز سیاسی را ایجاد کند. کن فربر خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که با وجود مزایای اقتصادی که این مرکز در پی دارد، نگرانی‌های هم نیز وجود دارد. گزارش صدای آمریکا را تقدیم شما میکنم. باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا در جمع از هواداران خود در کنونسیون مرکزی مکرومی که در چند کیلومتری محل پذیرفته اش واقع است، در مورد برنامه‌های خود سخنرانی کرد.
Over the next 4 years we are going to create $3 billion worth of economic
ما طرحی را در نظر داریم که در مدت 4 سال آینده 3 میلیارد دلار عواید اقتصادی خواهد داشت، باعث ایجاد 5000 شغل در بخش‌های ساختمانی و 2500 شغل دائمی را در پی خواهد داشت.
در حال حاضر 3 میلیون دلار برای اعمار مرکز سیاسی ریاست جمهوری اوباما در پارک جکسون در سوی راست دریای میشیگان اختصاص داده شده است. این مرکز 20 هکتاری بخش‌های مختلف را برای استفاده مردم احتوا می‌کند. نکته قابل توجه، یک برج بلند آباد خواهد شد که میوزیم دوره ریاست جمهوری اوباما می‌باشد. از سوی هم اعمار این پروژه برای برخی ها در این ساحه جنوبی شهر شیکاگو مورد پذیرش قرار نگرفته است. تام میچل از پوهنتون شیکاگو میگوید
به نظرم که از زمانی که اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده بود این منطقه را تا اندازه فراموش کرده بود، جایی که فعالیت های سیاسی خود را آغاز کرده بود.
پروفسور تام میچل در پوهنتون شیکاگو تدریس می کند و یکی از کارمندان سابق اوباما می باشد. میچل یک از 200 عضو هیئت علمی است که نامه انتقادی مبنی بر پیشنهاد اعمار این مرکز سیاسی در پارک جکسون که نزدیک به پوهنتون شیکاگو می باشد امضا کرده است.
It has to be shoehorned into a relatively small space that is already
in مرکز باید در ساحه نسبتاً کوچک و توسعه یافته آباد شود، نه در ساحه تجارتی.
اما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا تلاش دارد تا این نگرانی ها را دور سازد.
What I want to do is to make sure everybody is represented.
آنچه را من میخواهم این است که این مرکز نمایندگی از همگان کند. اینجا را یک مرکز انتفاعی نمیسازم، بلکه میخواهم که برای اعمار آن پول جمع آوری کنم و آن را آباد سازیم. از این مرکز معاش نخواهم گرفت. میشل و من تلاش خواهیم کرد تا اجتماع این منطقه از آن سود ببرد.
مزایایی را که بتواند ساحه جنوب شیکاگو را که به جرم و ساختمان‌های خالی شهرت دارد رنگی دیگر دهد. باراک اوباما امیدوار است که اعمار این مرکز سیاسی ریاست جمهوری بتواند اعتبار گم شده این شهر را دوباره احیا کند. مرکز سیاسی ریاست جمهوری اوباما تا سال 2021 تکمیل می شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و در آخرین گزارش این بخش، طراحان نظامی ایالات متحده ندای مسکو را رد میکنه که اردوی این کشور دارای قطاری از اسلحه استراتژیک اتمی میباشد که میتواند هر نوع هدف را در هر گوشه جهان نشانه قرار دهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نسبت به توانایی‌های جدید کشورش قبل از برگزاری انتخابات روسیه در یک سخنرانیش این سخنان را بیان کرد، اما مقامات ایالات متحده این ندای پوتین را کمرزش جلوه می دهند. جف سالدر خبرنگار امنیتی صدای امریکا این گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را از عبدالوجد عادل می شنوید.
در برابر ادعاهای پوتین مبنی بر داشتن اسلحه جدید استراتژیک هسته‌ای، مقامات ایالات متحده بر این نوع لفاظی‌ها تبصره کرده می‌گویند روسیه اکنون از این حرف‌های زیاد آشنا را بیان می‌کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از زرادخانه هسته‌ای شکست ناپذیر جدید خیش را برخ می‌کشد. در قصر سفید سارا هوکبی ساندرز آنقدر اهمیت به این ادعاها نمی‌دهد.
پرزیدنت پوتین has confirmed what the United States government has known all along.
آنچه را رئیس جمهور پوتین تاکید می‌ورزد ایالات متحده از آن بسیار وقت خبر داشت، اما روسیه از آن انکار می‌کرد. روسیه از دیر زمانی است که سیستم اسلحه بی‌ثبات کننده را در طی یک دهه انکشاف داده است که سرپیچی آشکاری از معاهداتش در برابر پیمان این گونه اسلحه می‌باشد.
پوتین ادعا دارد که میزایل کروز هسته‌ای از جمله اسلحه جدید بدون پیلوت در زیر آب است و یک میزایلی که سرعتش غیر معدود بوده و میتواند سیستم دفاعی میزایلی ایالات متحده را گول میزند. اما پنتاگون از دو اسلحه این کشور که عبارت از واسطه با سرعت بیشتر از صدا و دیگر تورپیدوی است که با نیروی هسته‌ای کار میکند خبر میدهد. این موضوع در یک گزارش پنتاگون بیان یافته است. دانا وایت سخنگوی ارشد پنتاگون گفت:
We've been watching Russia for a long time. We're not surprised. The American people should rest assured.
ما از بسیار گذشته بر روسیه نظارت داشتیم. ما از آن متحیر نشدیم. باید امریکایی ها مطمئن باشند که ما به قدر کافی آماده هستیم.
اما تأثیراتشان در جهان حقیقی هنوز دور است که احساس شود. سمتاک یک تحلیلگر امور نظامی در نهاد تحلیل قوا میگوید:
Technically I don't believe they are real game changers.
از لحاظ تکنیکی من فکر نمی کنم که این اسلحه جدید را که روزها بر رخ مردم میکشند چندان تأثیرگذار باشد. در این حال سمتاک میگوید با آن هم این مسئله می تواند اثر خیش را داشته باشد.
I think it's definitely effective to the degree that people are looking at Russia as a potential threat again.
البته که تا اندازه مؤثر بوده می تواند. مقامات دفاعی و استخباراتی ایالات متحده می گویند این مفکوره که روسیه یک کشور قدرتمند است که باید در صحنه بین‌المللی به آن اذعان داشت، یکی از دلایلی است که این کشور در سوریه و اوکراین دخالت کرده است و این ناشی از این طرز فکر است و این مسئله است که پوتین آن را پنجشنبه یک بار دیگر تکرار کرد. آنچه را که می خواهید با پالیسی های خیش جلوان را بگیرید همین اکنون به وقوع پیوسته است. شما نتوانستید روسیه را مهار کنید. اخیراً روابط ماسکو و واشنگتن تا اندازه قابل ملاحظه فروکش کرده است.
شنوندگان گرامی، باید خاطر نشان بسازم که در برنامه سیهی رادیو آشنا صدای آمریکا امروز روی سرخکان و همچنان موضوع دیگری که اثرات الکل بر صحت انسان قدیر مشرف به توجه شما می رساند.